کم
رو به دیوونگی واکم.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو جوان سلام، شب شما بخیر. برای شنیدن گردونه خوش آمدید. برنامه می‌خواهیم درباره موضوعی صحبت کنیم که مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی همه ما اثر می‌گذارد. بودجه نقشه راه مالی یک سال آینده است، سندی که مشخص می‌کند درآمدهای دولت از کجا تأمین می‌شود و این منابع قرار است در چه بخش‌هایی هزینه شود.
نگاه کلی به دخل و خرج سال آینده دولت در قسمت منابع 3401 هزار میلیارد تومان درآمد مستقیم، 263 هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، 590 هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی، 25 هزار میلیارد تومان درآمد مولدسازی و 940 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بدهی را نشان می‌دهد.
دکتر محمد مهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید برای نخستین بار لایحه بودجه به صورت صرفاً جداول و بدون احکام و تبصره‌ها به مجلس ارائه می‌شود.
قبلا بودجه ما دو قسمت مجزا داشت، یک قسمت تبصره‌ها بود و یک قسمت جداول بود. چون ما در سنوات قبل اصلا به این اصل مطلب بودجه که جداول باشه درآمدها، اون حدی که دادیم راجع به درآمدها چه عددی شد، اون حدی که راجع به هزینه دادیم چه عددی شد، هیچ نمی پرداختیم. ما از دوره قبل مجلس به این فکر افتادم که به هر حال بودجه برگرده به اون تعریف اصلی و واقعی خودش و جداول بشه. اینو مطرح کردم و قانون ارائه بودجه فقط شد جداول و زمانش هم ما دیدیم که وقت جدول باشه دیگه مجلس درگیری بی خودی و زیادی نداشته باشه وقتش رو. از اول دی ماه به نظر من اگر داده بشه میتونم در طول سه ماه ما جدول به خوبی هم در کمیسیون و هم در کمیسیون تدوین و هم در سر رسیدگی کنیم.
در بودجه 1405 دولت تلاش کرده است با تمرکز بر کنترل هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری منابع را به سمت بخش‌های اولویت دار هدایت کند. یکی از مزیت‌های مهم این بودجه توجه به معیشت مردم است. پیش‌بینی افزایش حقوق‌ها و حمایت از اقشار کم درآمد نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی سال‌های اخیر در تدوین آن در نظر گرفته شده است. پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
این منابع محدودی که در اختیار ما قرار می‌گیره، اونا رو روی سه تا پایه استوار کنیم. یکی این که تلاش کنیم بودجه منجر به افزایش قیمت‌ها نشه، گرانی ایجاد نکنه، کسر بودجه ایجاد نکنه، تورم ایجاد بشه. دوم سعی کردیم مردمی که در زیر بار فشار گرانی‌ها و مشکلات مختلفی مانند آسیب‌های اجتماعی مثل بیماری‌ها تحت فشار هستند، اونا رو مورد حمایت قرار بدیم. و مطلب سوم هم منابع محدود رو سعی کنیم خیلی از گلوگاه‌ها و گره‌های حوزه‌های عمرانیمون رو باش باز کنیم. اگرچه بودجه عمرانی ما 600 متر در واقع از محل بودجه عمومی هست، ولی روش‌ها و ابتکاراتی در نظر گرفته شد که این رو تا حدود 80-90% بالا می‌بره، مثل اینکه بخشی از پول نفت رو صرف توسعه راه آهنمون، کریدورهامون، حمل و نقل عمومی بکنیم یا به دستگاه اجازه بدیم بخشی از اموال و دارایی ها و سهامی که در اختیار دارن رو صرف اتمام طرحشون بکنن، یا اینکه بخشی از درآمد اختصاصی دستگاه‌ها رو به جایی که هزینه جاری بشه اونا رو صرف کارهای عمرانیشون بکنیم.
در سال آینده فشار مالیاتی افزایش نخواهد داشت و اولین سالی است که دقیقاً بر مبنای قوانین پایه مالیاتی بدون تغییر در این قوانین پیشبینی شده است. محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه:
راجع به مالیات‌ها فشار کمتری، فشار بیشتری نیاد. ثانیاً دولت شاید اولین سالی باشه که دقیقاً بر مبنای قوانین پایه مالیاتی و بدون هیچ تغییری در قوانین پایه مالیات‌ها رو پیش بینی کرده. اینم باز تعهدی بود که داده شد.
همچنین تأکید بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند به رشد اشتغال و رونق تولید کمک کند. از سوی دیگر، اصلاح نظام مالیاتی با هدف شفافیت بیشتر و جلوگیری از فرار مالیاتی میتواند به عادلانه‌تر شدن توزیع بار مالی در جامعه منجر شود. پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
ولی کاری که کردیم اومدیم معافیت مالیاتی رو به جدیت بردیم بالا. به چه شیوه؟ معافیت مالیاتی ما 24 میلیون تومان بود، الان بردیم رو 40 میلیون تومان. با این 40 میلیون تومان الان تقریبا تمام معلم‌ها از معافیت مالیاتی برخوردارن. یعنی اون میزانی که از حقوقشون بابت مالیات تا الان کسر میشد، این مثل افزایش حقوقه. یعنی به این شیوه جبران کردیم. حدود غیر از معلم‌ها تقریبا 70% کارمندان دولت زیر 40 میلیون تومانه. بنابراین اینا از طریق معافیت‌های مالیاتی مورد حمایت قرار گرفتن. از 40 میلیون تومان تا 60 میلیون تومان رو فقط 10% افزایش مالیات در نظر گرفتیم، در حالی که در سال قبل خب مالیات خیلی بیشتر بود. و از 60 میلیون تومان تا 80 میلیون تومان رو 20% مالیات در نظر گرفتیم. بنابراین سعی کردیم همونایی که خود بیشترن دریافتشون مالیات رو از اونا بگیریم، ولی پایین رو معافیت جدی بدیم، چون مناسب هم نبود که ما از افرادی مالیات رو بگیریم دوباره برگردونیم، بعد با شیوه هایی که بعضا تبدیل به کسری بودجه هم میشد بتونیم در واقع بخوایم پرداختی کنیم. این یکی از بحثایی بود.
میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال آینده چگونه خواهد بود؟ سوال مهم خیلی هاست. سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
پیشنهاد ما به دولت انشاءالله تو کمیسیون مطرح خواهد شد، انشاءالله که رأی بیاره، اینه که ما میزان افزایش حقوقمون رو از اون چیزهایی که پیش بینی میکنن بیشتر ببریم و به نرخ تورم نزدیک بکنیم، طبق قانون خدمات کشوری که پیش بینی شده که میزان افزایش حقوق دستمزد تناسبی داشته باشه با نرخ تورم. اگر نتونیم اینو در یک سال انجام بدیم، در دو سال ما برسونیم میزان افزایش حقوق دستمزد کارکنان دولت، کارگران، بازنشستگان و کلی نیروهایی که برای حقوق میگیرن به نوعی از سیستم دولت به نرخ تورم، که مردم تو فراز و فرودهایی که تو اقتصاد پیش میاد بیشتر از این آسیب نبینن.
هدف اصلی دولت در بودجه انقباضی 1405 حداقل سازی کسری بودجه است. با افزایش 60% درآمدهای مالیاتی، 60% درآمد دولت از این محل تأمین خواهد شد. دکتر وحید شقاقی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، توضیح می‌دهد:
حداقل کسری بودجه رو ما باید برای سال آینده با این اوصاف داشته باشیم. به نظر من بودجه تا حدود زیادی واقع بینانه تنظیم شده. درآمدهای نفتی کاملا واقع بینانه دیده شده. اتکا رفته به سمت مالیات. اون کلان من تو ذهنم هست، تا حدود 60% درآمدهای مالیاتی رو دولت افزایش داده. و یک محل دیگر هم بحث اوراق بدهی، اوراق مالی اسلامیه. من الان اعداد این رو اگر بخوام بگم به شما، 3400 همت در سطح درآمدها دیده که بخش عمدش مالیاته، 275 همت بحث نفت و دارایی‌های سرمایه‌ای، 1500 همت هم حدوداً دارایی های مالی. به نظر من دولت یه هدف اصلی رو داره دنبال میکنه، اونم اینه که کسری بودجه حداقلی رو برای سال آینده داشته باشه.
اما در کنار این مزایا، بودجه 1405 چالش ها و نگرانی هایی هم دارد. یکی از مهمترین آنها این است که اگر تورم مهار نشود، افزایش حقوق ها ممکن است نتواند قدرت خرید واقعی مردم را حفظ کند. نکته مهم بودجه امسال کمک به معیشت و قدرت خرید مردم است. دغدغه اصلی مورد توجه دولت و مجلس هم هست. رئیس مجلس در این باره صحبت کرد.
ولی ما باید حتما قدرت خرید مردم را بالا ببریم. در این هیچ شک نکنیم. چگونه این کار انجام میدیم؟ بنظرم تو تفریح بود میشینیم بس کنیم. ظرفیت وجود داره که این کار انجام میدیم که قدرت خرید مردم را بالا ببریم که این کار انجام میدیم. این با این دهکانه میشه یارانه را عادلانه توزیع کرد. نمیشه هدف من توزیع کرد. از سال 92 قانون شده این سامانه رفاه ایرانیان، وظیفه‌ش همیه. رفاه ایرانیان قانونه. الان یک دهه گذشته اینو نداره. قانون دوام.
همچنین اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی اگر بدون رونق تولید و کسب و کار باشد، میتواند فشار مضاعفی بر برخی خانوارها و فعالان اقتصادی وارد کند. نگرانی دیگر احتمال کسری بودجه پنهان است، موضوعی که در صورت تحقق نیافتن درآمدها میتواند به استقراض یا افزایش پایه پولی و در نهایت تورم بیشتر منجر شود. در مجموع بودجه 1405 را میتوان تلاشی برای ایجاد تعادل میان حمایت از معیشت مردم، اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریت منابع محدود کشور دانست. اما آنچه بیش از اعداد و جداول اهمیت دارد نحوه اجراست. معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه:
ما تو حوزه خب فرمودید 600 همت درد شده تو قانون، ما طبیعتاً نیاز داریم به مشارکت بخش خصوصی تو تکمیل طرح‌های عمرانی. مثلا من تو حوزه آزادراه که خب یه کاریه که خب هم به لحاظ ایمنی هم به لحاظ انتقال بهترین تسهیلات حمل و نقلی دنیا هستش، یعنی همه کشورها آزادراه خب ایمنترین سریعترین تسهیلات حمل و نقلی هست. ما سال آینده فقط تو آزادراه حدود 13 همت اعتبار مشارکت گذاشتیم. تو 404 هم اتفاق افتاد و الان یه شرایطی شده که تا مثلا شاید 2-3 سال پیش اصلا کسی نمی اومد توی طرح آزادراه مشارکت کنه. الان یه جوری واقعا رقابت خیلی بالا رفته، یعنی تمام بخش خصوصی تو به خصوص حوزه آزادراهی، الان ریلی هم مثلا راهن سیرجان کرمان الان بخش خصوصی اومده داره 60% سرمایه میاره 40% دولت. بافسنگان الان تقریبا 60-40 اومدن که با دولت مشارکت کنن. این که دولت سهم خودش رو بیاره، این اولین پیام خوب است که امسال آوردیم سهمو، سال بعد 13 همت برای این کار گذاشتیم و حتما بخش خصوصی هم منابعش میاد کمک میکنه به این 600 همت و حتما عددهای بهتری خواهیم داشت. یه نکته هم راجع به طرح عمرانی بگم. ببین طرح عمرانی همین که بهش پول بدیم خب طبیعتا اشتغال ایجاد میکنه، ولی یه جوری داره منابع کشور دفع میشه، یه جا بتون کشور، سیمان کشور، آهنالات کشور، آرماتور کشور، خب اینا واقعا میتونه جای انرژی مصرف میکنن، هوا رو آلوده میکنن. مهمتر از این که حتما اگر ما طرح عمرانی رو رشد بدیم خیلی خوبه، ولی مهمتر از اون اینه که ما این طرح رو یه جوری منابع بذاریم براشون که واقعا هر جا پولی گذاشیم 2-3 ساله بتونیم اینها رو به بهره برداری کنیم. و سیاست اصلی دولت و سازمان برنامه توی سال 405 همین بوده.
امیدواریم در سال پیش رو با مدیریت درست و همراهی همه بخش ها بودجه 1405 به ابزاری برای ثبات بیشتر، رشد اقتصادی و آرامش در زندگی مردم تبدیل شود. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما عزیزان سپاسگزاریم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ما با زبان فارسی ما می‌مانیم.
اقلن بگیم یا لااقل؟ کلمه اقل در عربی تنوین نمیگیره. بنابراین ساخت کلمه اقلن بر خلاف قاعده است. اما این کلمه در فارسی چه در نوشتار و چه در گفتار کاملا رایج شده و دیگه نمیتونیم اون رو غلط بدونیم. با این همه به جای اون بد نیست بگیم لااقل یا دست کم. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که به هستی ساز و برگ داد. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، با چشم گوش دعوتید به تماشای نقاشی صدا. ایگور استراوینسکی در خانواده اهل موسیقی دیده به جهان گشود. پدرش خواننده مشهور باز در اپرای سلطنتی بود. ایگور البته در ابتدا توجه چندانی به موسیقی حرفه‌ای نشون نمیداد و سرش به تحصیل در رشته حقوق گرم بود. دست بر قضا در زمان تحصیل حقوق در دانشگاه سن پترزبورگ با ریمسکی کورساکوف آهنگساز افسانه‌ای روس آشنا شد و این آشنایی مسیر زندگیشو عوض کرد. استراوینسکی که از کورساکوف آهنگسازی آموخته بود در 23 سالگی از رشته حقوق فارغ التحصیل شد، اما موسیقی رو به عنوان حرفه خودش برگزید.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. حاشیه صدا، رادیو جوان.
استراوینسکی 26 ساله بود که استادش کورساکوف درگذشت. او پس از این استاد بزرگ استاد دیگه یو انتخاب نکرد، اما به گفته خودش از گلازنوف، واگنر و چایکوفسکی الهام و تأثیر گرفت. مدتی نگذشت که موسیقی استراوینسکی توجه سرگئی دیاگیلف، کارگردان مشهور باله روس در پاریس رو به خودش جلب کرد. او که برای ساختن باله پرنده آتشین، افسانه قدیمی روسی، به دنبال آهنگساز بود، کار رو به استراوینسکی سپارد. بالی پتروشکا در سال 1911 و پرستش بهار در سال 1913 آثار بعدی استراوینسکی برای بالی روس بودند. این اثر آخر سر و صدای فراوانی در محافل هنری پاریس برانگیخت، چون موسیقی غریب و معکدی داشت که با سازبندی خاص تنظیم شده بود و به گفته عده از صاحب نظران می‌خواست میزان تحمل تماشاگران را بسنجد. خورشی صدا. هر شب با چشمانی بسته از نقاشی صدا با زیباترین قطعات موسیقی لذت ببرید. صدا. موفقیت باله پرنده آتشین که در 1910 روی صحنه رفت بی‌نظیر بود. چهره‌های سرشناسی چون کلاد دباسی و موریس راول، آهنگسازان شهیر فرانسوی، هم در بین تماشاگران این اثر دیده می‌شدند. پرستش بهار اجرای اولیه ناموفق و پر انتقادی داشت، اما امروز از این اثر به عنوان یک شاهکار هنری و یکی از تأثیرگذارترین قطعه‌های موسیقی قرن بیستم یاد میشه. شب خیر، خدا حافظ.
با زبان فارسی ما میمانیم.
احوالات درسته یا احوالها؟ بسیاری از ادبا استفاده از احوالات رو غلط میدونند، از این جهت که احوال جمع حاله و نیازی به جمع مجدد نداره. ولی باید دونست که در متنهای قدیمی فارسی احوالها به کار رفته و بر این قیاس میتونیم احوالات رو هم صحیح بدونیم.